بسم الله الرحمن الرحیم. هفته ده نود و چهار اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در حجیت قول لغوی بود. ملاحظه فرمودید مشهور آقایون میگن قول لغوی حجت نیست. ادله حجیت قول لغوی رو نقد میکنن به اون بیانی که خدمت شما روز اول عرض کردیم. دیروز آمدیم و اثبات کردیم برای شما که لغوی اهل خبره لغت است، به خاطر اینکه رفته از زحمت کشیده است و لغت رو سماع کرده است از اهل لغت. بنابراین لغوی میشد اهل خبره لغت، دانش لغت. حالا که شد اهل خبره، آقایونم اقرار دارند و کلام فاضل سبزواری، تعبیر به فاضل مال شیخه، محقق سبزواری رو در رساله قنا برای شما خوندیم که فرمود سیره عقلا بر این جاری است که رجوع میکنند به اهل خبره در هر فنی، و این اتفاق عقلا است در هر عصر و زمانی. ما مطلب را از سیره عقلا گفتیم، بلکه فطری است، جبلی انسان هاست، و سیرت العقلا هم برش هست، اتفاق عملی هم برش هست که رجوع به اهل خبره میکنن. و اهل خبره لغت لغوی است. بنابراین قول اهل خبره حجت است ولو متفردن باشد، ولو یه اهل خبره باشد. عدالت درش اعتباری ندارد، ها کذا تعددم درش اعتباری ندارد. آقایونی که میگن قول لغوی حجت است با اعتبار تعدد و عدالت، این در واقع عدم حجیت قول لغوی است. توجه میکنید اینکه قول هر بقال و چقالی هم اگر بیانه شد حجت میشد، این که دیگه اختصاص به لغوی ندارد. حجیت قول لغوی اونجا است که شما متفردن و من دون احراز عدالت، توجه میکنید، قائل به اعتبار قولش بشوید. تا دیرو عرض کردیم لغوی خبره فن لغت است و بنابراین قولش حجت است. اینی که در خبرویت حدس لازم است و بفرمایید که اهل لغت حدس نمی کنن، سما می کنن، اینا دیگه مطالبی است که فرمودن. هر دانشی بالاخره یه اهل فنی دارد. لغت یا شما باید بگون که دانشی به نام لغت وجود ندارد، که این که نمیشد، ما بالاخره یه علم اللغت داریم. اگر پذیرفتید که علم اللغتی وجود دارد که دارد، لا محاله یه متخصص فن، اون متخصص این فن نامش لغویست. لغوی دانش خودش را از کجا به دست آورده است؟ از حس. درست، از حس و سما به دست آورده است. خب اگر قصه این باشد که شما در اهل خبره معتبر بدانید حدس را، شما پس تمام علوم تجربی رو باید از اهل خبره خارج کنید. در تمام دانش های تجربی اون دانش رو تجربه می کنن. تجربه کردن یعنی چی؟ یعنی حس. تجربه حسیست دیگه. تجربه می کنن. شما شما میتونید طبابت طبیب را بفرمایید و بقیه امور را که علوم تجربی نامگذاری میشد، این علوم تجربی رو میتونید خبرویت اهل خبرش رو انکار کنید؟ نمیشه. همون جور که در علوم تجربی تجربه میکنن و به تجربه ثابت میشد مطالب، و تجربه حسه، تجربه خودش حس. ها کذا لغوی هم سما میکند و سما حس است. توجه فرمودید؟ و مضافم به این که خبرویت حدس هم درش اعمال میکند. اون آقایونی که میگن حدس اعمال نمیکند، اعمال میکند. یه لغت یه وقت میبینید به چند معنا میاد تو زبان عرب؟ به 70 معنا میاد. لغوی لغتی را که به 70 معنا آمده است، میگه این متکلم شما که این لغت را استعمال کرده مرادش چه بوده است. این که برای شما تعیین میکند مراد این متکلم چه بوده است، این چیه؟ این حدس است دیگه. این دارد او خبرویت را اعمال میکند، چون لغت عرب معانی مختلفی دارد یک کلمه. الان متکلم ما کدوم معنا اراده کرده است؟ خیلی خوب، از میان 5 تا 10 تا 20 تا معنا یا بیشتر. این که به شما بگد کدوم معنا اراده شده است، این خبرویت میخواد. اگر شما معنا را خطا بگیرید، یعنی لغتی رو که اون معنایی که متکلم اراده کرده است دوچار خطا درش بشید، معنای جمله دون چه میشد؟ عوض میشد دیگه. من کنت مولا فهازا علیون مولا. مولا اینجا به چه معناست؟ مولا چندین معنا دارد. شما معنای مولا را هر چه گرفتید، معنای جمله دون چه میشد؟ عوض میشه. توجه میکنید؟ بنابراین لغویست که برای شما تعیین میکند به قرائن، به قرائن، به شما، به این که متکلم چه میخواد افاده کند، کلمه قبلش چیست، بعدش چیست، به شما میگد متکلم شما که اینجا این لغت را استعمال کرده مرادش این معناست. توجه فرمودی؟ خب اینا اعمال نظر هست یا نه؟ اینا حدس هست یا نه؟ پس چرا لغوی شما اومدید خارج کردید از اهل خبره؟ بیچاره به چه گناه از اهل خبره شما خارجش کردید و گفتید نیست؟ این نکته اول. پس وقتی شد اهل خبره، قولش حجت است، متفردن هم حجت است، احراز عدالتم نمیخواد. سه نکته دیگه آقایون دارن. سه نکته هم باید معلوم بشد، ما باید جواب بدیم. نکته اولی که اشکال میکنن، هم شیخ دارد، هم آقای آخوند دارد، هم دیگران دارن. میگن که علمای لغت معانی حقیقیه از مجازیه را نمیشناسن، به خاطر اینکه طریقی برای آن ندارد. خیلی خوب. نکته دوم، میگن به مراجعه کتب لغت حقیقت از مجاز تشخیص داده نمیشود. اشکال اول، میگن علمای لغت موضوع له لفظ رو نمیدونن. اشکال دوم، میگه ما مراجعه به کتب لغت بکنیم، برای لغت 5 تا معنا گفته، اما نمیگه کدومش حقیقت کدومش مجاز. مستعملون فیه لغت رو میگه که این لغت در این معانی استعمال میشه، اما کدوم حقیقت از کدوم مجاز به ما نمیگه. نم اشکال دوم. اشکال سوم این که معرفت ظاهر لفظ، شما بخواهید به ظاهر لفظ برسید، متوقف است بر این که حقیقت را از مجاز تشخیص بدهید. و چون اهل لغت و کتب لغت علمای لغت خودشون حقیقت از مجاز رو تشخیص نمیدهن. تو کتاباشون هم به شما نمیگن کدوم معنا حقیقی است، کدوم مجازی. و معرفت ظاهر کلام منوط به شناختن حقیقت از مجاز است. بنابراین رجوع به کلمات اینا فایده ای ندارد، خاصیتی ندارد و حجیتی ندارد. این بفرمایید که سه تا اشکالی است که در کلمات قوم شده است بر حجیت قول لغوی. و شما می دونید که هر سه اشکال قابل دفع است. و اما این که علمای لغت معانی حقیقی از مجازیه را نمی شناسند، خب این اول کلام است. کی گفته نمی شناسند؟ معنا لغوی معنای حقیقی از معنای مجازی رو میشناسد و از چه میفهمد معنای حقیقی چیست، معنای مجازی کدام است؟ از استعمال. از استعمال. وقتی میبیند که این لغت در این معنا استعمال میشود بدون عنایتی، بدون قرینه ای، میفهمد این لغت وضع شده است حقیقتاً بر این معنا، حتی اگر شک داشته باشد تکرار استعمال رو توجه میکند، ببیند آیا این استعمال تکرار میشد یا تکرار نمیشد. شما لغت، بله بفرمایید، در زبان فارسی میگن پنیر. عرب همین رو میگد چی؟ جبن. اون عربی شما لندنی بود. میگد جبن. این جبن خیلی خوب که عرب استعمال میکند، حالا کسی شک دارد آیا با این جبن که میگه ماست، خامس، پنیره، کره، سرشیر. بار دوم دید به پنیر گفت جبن، بار سوم دید گفت جبن، میفهمد این جبن حقیقت در چیست وضع شده است برای پنیر. بنابراین این که فرموده اند لغوی عالم به وضع نیست و موارد حقیقت از مجاز را تشخیص نمی دهد، این اول کلام است. چرا تشخیص نمی دهد؟ به خوبی هم تشخیص می دهد. وقتی می بیند این لفظ در اون معنا استعمال شده، می فهمد حقیقت است. و اگر شک کند آیا حقیقی استعمال شده یا مجازی، باز استعمالات بعدی را بررسی می کند. ببیند وقتی که میگد جبن، به چند تا چیز میگد جبن یا فقط به پنیره که دارد میگد. بعد میفهمد خیلی خوب این حقیقت است در پنیر، تمام شد. یعنی متوجه شدید؟ یعنی اگر استعمال اولی رو شک دارد مجازی است، آن تکرار استعمال رو لحاظ میکند، میرد استعمال دوم رو بررسی میکند، بازم اگر شکش برطرف نشد سومین استعمال، چهارمین استعمال، ببیند آیا تو اون استعمالات قرینه وجود دارد بر مجازیه؟ آیا عنایتی درش به کار رفته؟ آیا ادعایی درش به کار رفته؟ وقتی دید که قرینه و ادعا و عنایتی در کار نیست، میفهمد که نه، شکش برطرف میشد که مجازی نیست و حقیقت در این لفظ است. نگفتیم هر معنایی که میکنن حقیقت. گفتیم اینی که صبر کنید. چشم. گفتیم این اشکال که میکنن که لغوی خودش حقیقت از مجاز رو نمیشناسه و فقط موارد استعمال رو برای شما ذکر میکنه. این اشکال بلا وجه هست. یعنی چی که لغوی حقیقت از مجاز رو نمیشناسد؟ او تخصصش این است. وقتی تخصصش این است، و گفتیم به شما لغوی سما میکند معنا رو. از عرب قوه بادی نشین، چادر نشین، میرد تو این عرب ها و سما میکند خیلی و برای شما مینویسد و زحمت شما رو کم میکند که شما دیگه نرین این رنج سفر و هم نشینی با این عرب های بادی نشین رو تحمل نکنید. برای شما اینا رو نوشته است. بعد شما میگو این اعتبار ندارد. خب چرا اعتبار ندارد؟ ما نمیدونیم. اصلا خودش حقیقت از مجاز رو تشخیص نمیداد لغوی. چه لغوی است که حقیقت از مجاز رو تشخیص نداد؟ اون حقیقت از مجاز رو به استعمال تشخیص میداد. اگر در استعمال اول شک کرد که این چه جوری شما ببینید؟ اگر در استعمال اول شک کرد آیا این کسی که این لغت رو در این معنا استعمال کرده خطا کرده یا نه؟ یه لغتی رو استعمال کرد کسی، درست شد؟ فرض بفرمایید به این شی گفت مثلا من زده، خیلی خوب شک کرد این لغت رو درست استعمال کرده من زده میز یا درست استعمال نکرده، چیکار میکنه؟ استعمال دوم رو نگاه میکنه، استعمال سوم رو نگاه میکنه. اگر دومین نفرم همین لغت رو برای این شی به کار برد، سومین نفرم همین لغت رو به کار برد، معلوم میشد شکش برطرف میشد که چی؟ که اولیم اشتباه نکرده، لغت رو درست استعمال کرد. الکلام نسبت به حقیقت، وقتی میخواد ببیند این لفظ معنای حقیقی دارد یا نه، میبیند در چه استعمال میشه. من دون عنایت و ادعاء و قرینت. اگر باز تو استعمال اول شک کرد، استعمال دوم رو میبیند. استعمال دوم شک کرد، سوم این قدمی رد جلو که شکش برطرف بشه. تمام توجه فرمودید؟ و عرض کردم به شما این داستان دقیقاً این داستان است که شما میرید در یک کشور بیگانه و میخوان لغت اونا رو چکار کنید؟ یاد بگیرید. شما لغت رو از کجا یاد میگیرید؟ از استعمال اونا. میبینید اونا چه استعمال میکنن، شما اون رو استعمال میکنید. خیلی چیز عجیبیه نیست؟ خیلی هم واضحه. پس اولا لغوی معنای حقیقی از مجازی رو میداند چیست، این اولا. ثانیا میفرمایند ما رجوع کنیم به کتب اهل لغت. در کتب اهل لغت تمیز بین معنای حقیقی از مجازی نیست. کتب اهل لغت موارد استعمال رو گفت. این حرف فی الجمله صحیح است. لغوی موارد استعمال لغت رو ذکر میکنه، خیلی همش نیست که برای شما معنای حقیقی از معنای مجازی رو جدا کند. والوجه فی ذلک تو جواب سوم معلوم میشد که خدمت شما اشکال سوم رو که جواب میدم، علت اینم که لغوی ها عنایتی به معنای حقیقی و مجازی نوعا ندارن. چرا؟ جواب سوم رو که به شما بدم چرایش روشن میشه. بله غالبا چنین است، اما خلافش هم وجود داره. ما کتاب‌های لغتی داریم که این لغوی خاص اول معنای حقیقی رو میگه، ثم معنای چی رو میگه؟ معنای مجازی رو میگه. خیلی خوب، شما فرض بفرمایید که مراجعه کنید اساس البلاغه زمخشری، یه لغته، یه تک جلد. اساس البلاغه زمخشری رو که مراجعه کنید میگه من هر لغتی که میاره میگه من الحقیقت، معانی حقیقی شد. بعد میگه و من المجاز، معنای مجازی شد. توجه میکنید؟ ها کذا رجوع کنید مفردات القرآن کیه؟ راغب اصفهانی رو. الکلام میگه این معنایی که در قرآن به کار رفته معنای حقیقیش این است و من المجازه وقت معانی معانی مجازی رو ذکر میکنه. توجه میفهمید؟ پس این که لغوی به ما معنای حقیقی و معنای مجازی رو نمیداد کم لطفیست. اتفاقا ما لغویینی داریم که معنای مجازی را هم جدا میکنن از معنای حقیقی. مقایس اصل کلمات رو، یعنی عمده اشتقاق رو میگن که این کلمه اشتقاق از چه شده، اصلش چیست، اصلش به چه معنایی است، حالا این معنایی که از او مشتق کرده اند به چه معنایی استعمال میشد، اینا رو متذکر میشه. بله ما کتب لغتی داریم که تطورات لغت رو هم برای شما میاد جلو، یعنی میگه این لغت از چه بوده، بعد در چه معانی استعمال شده، الان در چه معنایی استعمال میشود. چون لغت هم تحول پیدا میکند مثل جوامع بشری، مثل انسان ها. لذا یه لغت را، کتابای لغتی هم داریم که تطورات لغت رو میاد جلو. حتی بعض کتاب ها من الممکن است که تطورات یک لغت را نه در یک زبان، در زبانهای مشابهش هم ذکر میکنه. یعنی مثلا میگه این لغت در زبان عربی این تطور رو داشته است، این اصلش مثلا ابریست یا سوریانیست و این کلمه در عبری این معنا رو داشته، بعد منتقل به عربی شده است، در عربی این معنا رو میداد. یا مثلا از بفرمایید که عبری به سوریانی رفته است، در سوریانی این معنا. یعنی تطور لغت را در زبانهای مختلف به شما میداد و حتی زبانهای مختلف هم مشابه همان لغاتشون، یعنی بعضی وقتا لغات به هم نزدیکن، خصوص تو لغتهایی که به هم میگن اینا لغتهای مشابهن، مثل عربی عبری، مثل عربی سوریانی. توجه میکنید؟ اینا لغات مشابهن و لذا حتی لغوی میتوند این تطورات رو هم به شما بدن، اگرچه این تطورات برای شما فایده ای ندارد، انتاجی نمیدن. تو کار ما که فقه هست انتاجی ندارد. توجه میکنه؟ این لغت در سوریانی به چه معنا بوده است، در عبری به چه معنا بوده است، تطورات لفظ عربیش از ابتدا چه بوده است، اینا ما خاصیتی ندارد، در فقه ما کارآمد نیست. توجه میفرمایید؟ اما در دانش لغت این خودش دانشی است دیگه، یه دانشی است که وجود. استعمالات لفظ رو میارد، بعضن ذکر حقیقت از مجازم بعض از لغویین میکنن، مثل زمخشری، مثل راغب اصفهانی. خیلی خوب. پس اینی که آقایون بله همه رو به یه چوب روندن که لغوی تعیین حقیقت از مجاز نمی کند، نه ما لغویینی داریم که تعیین حقیقت از مجازم می کند. اما چرا غالبشون، مثلا چرا جناب بفرمایید که ابو منصور محمد ابن احمد ازهری هروی متوفای 370 در کتاب تهذیب اللغتش اون خود معانی رو ذکر میکند و میرد؟ توجه میکنید؟ و قالبشون هاکزا. چرا؟ به خاطر این که معنای حقیقی از معنای مجازی برای ظاهر شما هیچ خاصیتی ندارد. چی حجت است؟ چی حجت است؟ ظاهر لفظ. درست شد؟ ظاهر لفظ حجت است، ظاهر جمله حجت است. شما اینو میگن دیگه، میگه در اصول نمیگن ظواهر حجت است. این ظاهر میتواند حقیقت باشد، میتواند مجاز باشد. اونی که حجت است ظاهر لفظ است. حقیقت و مجاز بودن در ظاهر دخالتی ندارد. این خیلی عجیبه که هی میگن این که برای شما حقیقت و مجاز. خب حقیقت و مجاز به چه دردی من میخورد؟ اونی که برای یه فقیه حجت دارد ظاهر این روایت، ظاهر این کلام معصوم است. این احسن، این ظاهر میخواد حقیقت باشد، میخواد مجاز باشد، هیچ فرقی ندارد برای ما. ظاهر حجت، تمام هنر لغوی این است که بتوند ظاهر را به شما، برای شما چیکار کنه؟ تعیین کنه که ظاهر این کلام چیست. توجه میکنی شما با حقیقت و مجازش چیکار کنید؟ ما ظاهرش رو میخوایم و ظاهر در حق ما حجت است. مثلا شما نگاه کنید، میگد لغوی، میگد شام البرق و شام السیف، دو تا لغته. خب شام البرق شام و شام السیف، این شام البرق یعنی ابصره، یعنی برق زد و او دید. خیلی خوب. شام السیف یعنی اقمده، یعنی سیفش رو چیکار کرد؟ غلاف کرد. خب غلاف کردن با جهش برق که ابصره برق زد و این در برقی که زد یه صحنه ای رو دید. توجه می‌فهمی؟ اینا ظاهر دوتاش یه لغت هست، اما این لغت شام السیف با شام البرق با هم فرق میکنه. حالا شامه کدوم معناش حقیقت است، کدوم مجاز؟ چه درد میخوره؟ به چه درد ما میخورد؟ هیچ. ما ظاهر لفظ رو، متکلم وقتی سخن میگن ظاهر کلامش برای ما حجت است. اگر اراده خلاف ظاهر دارد باید چیکار کنه؟ قرینه اقامه کنه. خیلی خوب. و وقتی قرینه اقامه نکرده است پس ظاهر کلام، الان این ظاهر شام السیف و شام البرق یه لغته اما دو معنا میدن، اما خود برق وقتی بیاد کنارش معلوم میشه شام البرق یعنی ابصره، شام السیف یعنی اقمده. این ظاهر لفظ تمام شد. لغوی به شما اینا میگن شام السیف یعنی اقمده، یعنی شمشیرش رو غلاف کرد. خب شما وقتی فهمیدی گفت شام السیفو یعنی شمشیرش رو غلاف کرد، دیگه حالا میخواد حقیقت باشد، میخواد مجاز. چیکار داره به حقیقت و مجازش؟ توجه میکنی؟ حقیقت و مجاز برای شما اینجور نیست که حقیقت حجت باشد مجاز حجت نباشد. اونی که حجت است ظواهر کلام است و در ظاهر کلام حقیقت و مجاز دخالتی ندارد. یعنی آقایون که دارن بر لغویین اشکال میکنن، شما موارد استعمال رو ذکر میکنی، عالم به حقیقت و مجاز نیستی و موارد استعمال اهم از حقیقت و مجاز است، همه اینا رو دارن سری به صاحب میتراشن. تمام اینا که فرمایشات شما درست باشد، خب ثم ماذا؟ چه ثمری دارد؟ ظاهر حجت است. میخواد حقیقت باشد؟ میخواد مجاز باشد. یعنی مسیری رو پیموده اند که اونا رو به مقصود نمیرسوند. توجه میدم؟ باز برای شما مثال بزن. میگه رفع طائر و رفع ظلیم و رفع لونه و رفع زیدن و رفع هندن. شد چند تا؟ شد پنج تا رفع. شد پنج تا رفع. یک کلام استعمال شده است تو پنج جمله. ظاهر هر کدوم یه معناست. لغوی برای شما ظاهر هر کدوم رو معنا میکنه. رفع طائر یعنی بسط جناحه، بالش رو چیکار کرد؟ باز کرد. رفع ظلیم، ظلیم با زاد ذات اختتا، یعنی کی؟ ظلیم فعیل به معنا مفعول دیگه، یعنی مظلوم. رف الظلیم یعنی اون کسی که مورد ستم قرار گرفت. اسرع فی عدوهی یعنی در چی؟ یعنی به سرعت دوید، به سرعت دوید. مظلوم به سرعت دوید. رف لونه یعنی برق وجهه، یعنی صورتش یه رنگش چه کرد؟ تغییر کرد. رف زیدن یعنی اکرمه. رف هندن سجاد یعنی قبلها. توجه میفرمایید؟ خب اینا یه رفع بود، پنج تا معنا. توجه میفرمایید؟ شما الان کدوم یکی اینا؟ خب ظاهر وقتی میگه رفع طائر یعنی وسط جناح. طائر را که اکرام نمی کنند که، تقبیل نمی کنند که، یعنی بسط جناح، یعنی بالش را باز کرد. ترجمه ما و اونی که برای شما مهم است اینه که لغوی به شما میگه اگر گفته شده است که رف الظلیم یعنی این بدبختی که بهش ظلم شده، یه پاداش، دو تا پاداش، دو تا پا دیگه هم قرض کرد و به سرعت دوید و فرار کرد و رفت. ترجمه میکنید؟ با رف زیدن فرق دارد. رف زیدن یعنی اکرمه. رف هندن دیگه اکرام نیست، یعنی قبلها. ترجمه میکنید؟ اینه، یعنی لغوی برای شما اینو میگه، ظاهر رو برای شما معلوم میکنند و ظاهر حجت است. حالا شما میخوای ببینی رفعه تو این پنج تا معنا که برات گفتم کدوم چیه؟ حقیقت است کدوم معنا؟ ببین اگه میخوای ببینی ببین، اما دردی از دوا نمیکند، خاصیتی برات ندارد. پس وقتی یه چیزی خاصیت ندارد، آقایون اصولیین به چی گیر دادن؟ که لغوی تعیین حقیقت از مجاز نمی کند، موارد استعمال رو بیان می کند. و وقتی مورد استعمال رو بیان می کند، چون حقیقت از مجاز رو بیان نمی کند، قولش حجت نیست. و حقیقت از مجاز رو بیان نکند، همون مورد استعمال. شما باید ببینی رفعی که آوردی بعدش زیدنه، بعدش هندنه، بعدش طائره، بعدش ظلیمه، کدومه؟ تو همون معنا رو بفهمی چی؟ توجه میکنه؟ ولذا اینا کم لطفیه در حق لغوی و لغویگینه. بله اونو که گفتم. شما اونجا داری معنای حقیقی رو میدانی، معنای مجازی هم میدانی، لکن شک داری که من در حقیقت استعمال شده یا در مجاز. خب اونو تا این گفتن دیگه. این معنا شما آیا قرینه‌ای بر مجاز است؟ شاهدی بر ادعا وجود دارد؟ حمله بر ادعا و مجازیت میشه. اگر شاهدی بر ادعا نیست، حمله بر چه میشه؟ حمله بر حقیقت. ظاهر کلام رو باید ببینی با مجاز تطابق دارد یا با حقیقت تطابق دارد. توجه میفرمایید؟
دو معنا هست، هم با این ساز داره هم با.
خب این لفظ شما الان ظاهر برای شما میشه مجمل، میشه مجمل. اینجا که مجمله، یا این مجمل شما با یه دلیل دیگه رفع اجمالش میشود، یا اگر با دلیل دیگه هم رفع اجمالش نشود، شما اگر قدر متیقنی وجود دارد به قدر متیقن اخذ میکنید، اگر قدر متیقنی وجود ندارد این کلام مجمل میشه میذاریش کنار. این بیل به کمر لغوی اینجا نخورده، اینجا لغوی مقصر نیست. شما ببندیش به شلاق و بگوی قولش حجت نیست، خود کسی که کلام رو استعمال کرده مجمل استعمال کرده. تعجب میکنید گوینده شما یا متعمد در اجمال بوده است، یعنی اصلا تعمد داشته که مجمل حرف بزنه، مثل فرض بفرمایید بعضی از سیاسیون، مثل بعضی از اموری که مصلحت است، بله یه جوری مجمل حرف میزنه که معلوم نشد چی گفت. هر کسی میگه آقا همینو گفت که ما میگون، تعجب میکنه میگه آقا همینو گفت که ما میگون، ولی آقا یه چیزی گفته که بله هم اینجور میشد معنا کرد هم اونجور میشد معنا کرد. اگر از آقا نجفی استفتا کردن که قمه چه حکمی داره، جواب داد این کار کار عشق است، ربطی به دین نداره. اونایی که میزدن گفتن آقا گفت عشقه، اونایی که اشکال میکردن گفتن ربطی به دین نداره. ترجمه این میشه اجمال، این کلام مجمله. ترجمه میفرمون آن میخوام اجمال ربما متکلم متعمد در اجمال است. میگه فلان آقا چطوره؟ قصه صاحب روزاد ازش پرسیده بودن جد آقا فلان عاشق در فلان ده مثلا، بله این چه شما تاییدش میکنید؟ گفته بود بله 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 نخه بالاخره اینا نفهمیدن بله یا نخه. چرا نمیخواست؟ نمیخواست او را از حیثیت ساقط کنن که بگد چی من او را تایید نمیکنم، او از حیثیت ساقط. نمیخواست تایید کنه که فردا هر کاری کرد پایین آقا بنویسن که بگن این آقا تایید کرد، پس بنابراین همه اعمال نادرست اینا پایین. یه دوتا بله میگن یه دوتا هم نخه میگن، طرف نمیفهمد. بالاخره بر اینجا متکلم ربما تعمد در اجمال دارد. وقتی تعمد در اجمال داره شما نمیتونید اجمال رو برطرف کنید. یه وقت هم نه تعمد در اجمال ندارد، یه متکلمیست که نتونسته از مراد خودش رو درست برسونه، ضعف داشته است در این که بیان بکنه. توجه میکنید در متکلمای عادی. بنابراین چه گفتیم آقا؟ هر سه تا اشکالی رو که آقایون کردن، اولا لغوی اصلا معنای حقیقی بلد نیست. گفتیم چرا بلد است؟ چرا بلد؟ با رجوع به استعمال معنای حقیقی از مجازی رو تعیین. دوما کتب لغت معنای حقیقی از مجازی رو تعیین نکرده است. میگم بله غالبا فرمایش شما صحیح است، اما بعضن هم تعیین کرده است. مثل اساس البلاغه زمخشری برید تو کتاب خونه الان باز کنید ببینید می نویسد من الحقیقت من المجاز، اول معنای حقیقی رو میگه بعد معنای مجاز. پس اینم اشکال تا درست نیست. سوم این که بله غالب لغویین به موارد استعمال کفایت کرده اند و معنای حقیقی از مجازی رو ذکر نکرده اند. چرا؟ به خاطری که معنای حقیقی از مجازی تو ظاهر لفظ شما اثری نداره، سر بی صاحب تراشیدن است. اونی که برای شما حجت است ظاهره، وقتی که ظاهر برای شما حجت است این ظاهر میخواد حقیقت باشد، میخواد مجاز. رفع را برای شما پنج معنا کرده، حالا کدوم یکی از این معنا حقیقت است؟ به جهنم هر کدومش میخواد حقیقت باشد. وقتی شد رفعت طائر دیگه رفعت طائر دویدن تون نیست، بوسیدن نیست، اکرام نیست، رنگ چهره عوض شدن نیست. رفعت طائر یعنی ابسط جناحیه. حالا آیا این رفعت حقیقت است؟ بخواد باشه کنه. ببینید اونی که شما تو علم اصول میخوان برش کار کنین میگن ظواهر حجت است، ظاهر حجت است، میخواد حقیقت باشه میخواد مجاز. اینی که می‌فرمایند یه ظاهری است، هم قابلیت حمله بر حقیقت دارد، هم قابلیت حمله بر مجاز داره. آیا متکلم شما تعیین کرده کدومش مرادشه؟ فهو اگر تعیین نکرده، آیا تعمده بر اجمال داشته است؟ فهو یه وقت نمیخواد تعیین کنه. ترجمه می‌فرمایید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به اسامی منافقین، و منافقینی که در اون عقبه قصد ترور پیغمبر رو داشتن، توجه می‌فرمایید فرمودن که کی بود با پیغمبر اونجا؟ حذیفه. حذیفه یمانی هم بود دنبال پیغمبر که برق آسمانی جهید. اون 4 تا تروریست معلوم شدن. خب مثل اخلافشون که بله تروریستن، اخلافشون هم تروریست بودن. 14 تا تروریست معلوم شدن کیا هستن. خیلی خوب 14 تا. حذیفه گفت 14 نفر بودن، من اونا رو دیدم. پیغمبرم فرمود حذیفه دیدی؟ گفتم آقا منم دیدم، کور نبودم که. برق که جهید، منم چهره این 14 نفر رو دیدم. لکن پیغمبر اسمی از این 14 تا هیچ وقت نبود. نگفتن حذیفه خودش دید. پیغمبر فقط اقرار گرفتن حذیفه دیدی؟ گفت بله آقا دیدمشو. کور که نبود، برق که جهید، حذیفه هم دید. و گفت بعدها حذیفه اسامی اینا رو گفت، گفت اینا 14 تا بودن. به حذیفه اعتراض کردن ابو موسی اشعری، میگه اینا 13 تا بودن. حذیفه گفت راست میگن. گفتن تو میگوی 14 تا بودن. گفت آخه ابو موسی خودشو نشمرده. تعجب میفرما؟ داستان اینه. یعنی که یه وقت طرف چی میخوام بگم، نمیخواد بگه 14 تا کیان. پیغمبر میتونستن بگن 14 تا عبارتن از 1, 2, 3, 14، یکی یکی اسم بیارن. خود رسول الله تعمد بر اجمال داشتن که نگن. خیلی خوب تعمد بود بر این که ذکر نکنن. حذیفه دید. مسلمونا چون میدانستن حذیفه دیده است، آسته آسته زیر زبون حذیفه کشیدن بیرون فلانی بود یا نبود، اون بود یا نبود، تا بالاخره حذیفه 14 تا رو لو داد و الا پیغمبر هیچی نگفتن. درست شد؟ یه وقت خود متکلم بنای در چه دارد؟ اجمال دارد. و اون وقتی بناش در اجماله کارش نمیشد کرد، در همین مجمل باقی میموند. پس ببینید با این کلماتی که خدمت شما میگم معلوم شد ظلم رفته است بر این لغویین بیچاره بدبخت. تعجب میفرمایید کلمات اینا را آقایون در ادبیات و صرف و نحو و اشتقاق و تمام اینا قبول میکنن. خیلی خوب تا رسیدن به لغت که تخصص اصلیشون در لغت است، میگن نه اعتباری نداره، قول شما حجت نیست. بنابراین ما قائل میشویم خلافاً للمشهور به اعتبار قول لغوی، و البته خلاف مشهوره اما جماعتی از اصحاب با ما چیان همراهند. ملاحظه بفرمایید همراهامونو پیدا کنید. و صلی الله علی محمد و آله.